شرایط معین نبود، بهش اجازه نمیدادن وارد بشه.
درست.
ارتباط تلفنی ما با دکتر اکبر زواری رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه برقرار. آقای دکتر زواری رضایی سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلیه مهمونا، دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زواری رضایی، من امروز در نقش مجری بدبین ظاهر شدم و تلاش کردم از این زاویه به اقتصاد ترکیه نگاه کنم. اقتصاد ترکیه بخش اعظمش در پی تلاش‌های ملی خود ترکیه حاصل نشده و برنامه‌ریزی‌های جهانی بالندگی ترکیه را در 10-15 سال گذشته باعث شده. برنامه‌ریزی‌هایی که ترکیه را بالنده می‌خواسته و به ترکیه بالنده هم دست پیدا کرده. خیلی‌ها با ما مخالف بودن، اصلا نظرات موافقم نخوندیم تو این برنامه و پخش نکردیم، فقط مخالف‌ها رو خوندیم. حالا می‌خوایم نظر حضرت عالی رو بشنویم که در واقع ترکیه به عنوان کشوری که 390 میلیارد دلار مقروضه و اگر مطالباتشون رو درخواست بکنن طلبکارانش، همین الان باید کشتی خودش رو رها بکنه و به یک جزیره فرار بکنه، به نظر من چگونه میشه بررسیش کرد و چطور میشه بهش نگاه کرد؟
بله، خواهش میکنم. من فکر کنم بهتر بحث در مورد اقتصاد ترکیه تو 12 سال اخیر رو، یعنی از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه یا همون آکته رو با آمارهای اقتصادی شروع بکنم، بعدش به دلایل رشد موفقیت اقتصادی ترکیه بپردازم بهتر باشه. ما اگه به شاخصهای اقتصادی ترکیه یه نگاهی بندازیم، میبینیم که حزب عدالت و توسعه تولید ناخالص ملی رو از 12 سال از 231 میلیارد دلار به 800 میلیارد دلار رسونده، یعنی 3.5 برابر کرده.
بله.
و این به تنهایی یه موفقیت بزرگ محسوب میشه، هرچند که باید از یه دیدگاه دیگه هم نگاه بکنیم. کشورهای در حال توسعه یه همش رو یه در نظر بگیریم، اینا تولید ناخالص ملیشون از 6.9 تریلیون دلار در سال 2003 به 30.5 تریلیون دلار در سال 2014 رسیده، یعنی 4.4 برابر شده. خب اگه ما بیاییم با کشورهای در حال توسعه به اصطلاح مقایسه کنیم، یه مقدار این نرخ رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص ملی کمتر به نظر میرسه. بعد از نظر درآمد سرانه تو 7 سال اول حکومت آکته نرخ رشد بالایی داشته کشور ترکیه، از 3492 دلار درآمد سرانه رسیده به تقریبا 9247 دلار. بعد از اون تقریبا 7 ساله که ترکیه داره درجا میزنه هول و هوش 10000 دلار از نظر درآمد سرانه. هم در حال حاضر یعنی سال گذشته 2014 درآمد سرانه ترکیه 10404 دلار بوده. البته علت اصلی کاهش این درآمد سرانه رو باید تو به اصطلاح پایین اومدن ارزش لیر نسبت به دلار هم بدونیم و ببینیم.
ده.
از نظر نرخ رشد اقتصادی از سال 2003 تا 2007 نرخ رشد بالایی رو داشته ترکیه. تو سال 2008 و 2009 به دلیل بحران جهانی تقریبا منفی شده، منفی 4.8% رشد داده. بعد از 2009 در حالی که پتانسیل رشد 5% داشته، نرخ رشد بسیار پایینی رو به دست آورده. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ترکیه 2.9% بود. البته ما باید این موضوع رو اگه بخوایم بفهمیم که ترکیه موفق بوده یا نه، باید به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور نگاه بکنیم. الان کشور ترکیه تقریبا همه همسایه‌هاش درگیر بحران هستن. شما اگه غرب کشور ترکیه رو نگاه کنی، کشور یونان و قبرس به شدت دچار بحران اقتصادی هستن. در جنوب ترکیه خب سوریه 2 میلیون آواره فرستاده به کشور ترکیه، خودش در بحران. کشور عراق رو ببینیم، از اون ور کشور ارمنستان و گرجستان بحران اقتصادی دارن. بعد در شمال دریای سیاه خود دولت اوکراین دچار بحرانه. خب یه عده از این کارشناسا معتقدن که خود دولت ترکیه در این وضعیت ژئوپلیتیک با این وضعیت همسایگان نرخ رشد 2.9% هم براش عالی به نظر میرسه. بزرگترین موفقیت حزب حاکم ترکیه از بین بردن نرخ تورم دو رقمی بسیار بالا بوده.
بله.
که تونسته
هنوز که از بین نرفته، الان تو مرز دو رقمیه دیگه، یعنی الان
نرخ تورم تورمش تک رقمیه. سال گذشته 2014 نرخ تورم ترکیه 8.2%.
بعد یه سری آمارها منتشر شد که گفتن که این نرخ تورم بر اساس فرمول‌های همیشگی محاسبه نشده بوده و بر اساس اون آمارها 10.2% محاسبه شد نرخ تورم ترکیه.
حالا اونم هست، البته هدف ترکیه و بانک مرکزی ترکیه اینه که برسه به نرخ تورم 5%.
بله.
شاید یه علت که تونسته نرخ تورم رو پایین بیاره دولت ترکیه بحث هست 6 تا 0 بود که تو سال 2002 اتفاق افتاد و تونستن حالا تورم رو به جای برسن. بزرگترین ناکامی دولت ترکیه در کنترل نرخ بیکاری بوده. نرخ بیکاریش هیچ وقت نتونستن زیر 10% برسونن، در حالی که اهداف این حکومت ادارت توسعه یه چیز دیگه بوده. بعد از بزرگترین موفقیت های دیگه حزب عدالت توسعه نزدیک کردن کسی بودجه به صفر. خب این کارو چطور تونستن انجام بدن؟ اومدن نرخ مالیات ها رو بالا بردن، خصوصی سازی کردن.
آقای دکتر، این دقیقاً یکی از سوالات ما از شما بود. الان ما می‌بینیم که میزان مطالبات کشورهای مختلف رو از ترکیه که بررسی میکنیم به یک رقم نجومی میرسیم، بعد کسر بودجه خود ترکیه صفر اعلام میشه.
درسته.
آیا ارتباطی میان کسر بودجه داخلی یک کشور با بدهی های بین المللیش وجود نداره؟ یک ارتباط خطی میگن اصولا باید وجود داشته باشه. یعنی چطور میتونه یک کشور به دنیا بدهکار باشه ولی کسر بودجه خودش صفر باشه؟
بله، سعی میفرمایید. البته بدهی عمده این مبلغی که شما فرمودین بیشتر به بخش خصوصی ترکیه مربوطه. خود طبق آمارهای رسمی بدهی های خود دولت ترکیه 36% تولید ناخالص داخلی شده.
خب 76% کل اقتصاد ترکیه هم مال بخش خصوصی شه.
بله، بخش خصوصی خوب بدهی های بین المللی دارن. تو همین بحران پولی ترکیه هم که به تازگی شاهدش هست، بیشترین ضرر رو بخش خصوصی به اصطلاح کرده. البته خود دولت ترکیه بدهیشو به صندوق بین‌المللی پول کاملا تونسته تسویه بکنه. الان به کلوپ کشورهای بدون بدهکاری به صندوق بین‌المللی پول پیوسته. ولی بخش خصوصیش خب طبیعیه بنا به ارتباطاتی که با دنیا دارن، خب طبیعیه که کشوری هم هست که واردات و صادرات زیادی داره. طبیعیه که این بدهی ممکنه به وجود بیاد. بعد رتبه اقتصاد ترکیه قبل از به حکومت رسیدن حزب عدالت توسعه در دنیا 28 بود. الان رسیدن تونست حزب عدالت توسعه این رتبه رو برسونه به 17. البته اونطوری که الان میگن در سال 2015 رتبهش دو پله به سا سقوط خواهد کرد، به رتبه 19
هم خواهد رسید. متشکرم.
رشد ترکیه رو اگه بخوایم ببینیم که چرا این کشور رشد کرد، در اصل معمار رشد اقتصادی ترکیه آقای کمال درویش هستش. ایشون عضو صندوق بین‌المللی پول بودن تو سال 2001. بعد از حکومت رسیدن عدالت توسعه ایشون شدن وزیر اقتصاد. برنامه اصلاحات اقتصادی و برنامه مالی رو تنظیم کردن. این رو به اتکای 16.2 میلیارد دلار اعتباری که صندوق بین‌المللی پول در اختیارشون قرار داده بود به اجرا رسوندن. عمده کارهایی که انجام دادن صورت بخشیدن به خصوصی سازی بانک ها بود، صنایع بود، بخشای خدمات دولتی بود، کنترل دستمزدا بود، کاهش مخارج عمومی بود به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه. بعد قانونی رو تحت عنوان حمایت از سرمایه گذاری خارجی سال 2003 تصویب کردن. سرمایه گذاری تو بخشای زیربنایی آموزش و بهداشت و تکنولوژی انجام شد. نظام ارزش رو از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور تبدیل کردن. نهادهای قراراتی مالیشون رو استقلال دادن. بانک مرکزی از لحاظ حقوقی استقلال دادن. اگه بخواییم این سرفصل‌ها رو چهار رکن بسا خلاصه بکنیم، رکن اولش گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت بود. رکن دوم کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات. رکن سوم ایجاد سازوکار رو تشویق برای جذب سرمایه خارجی. و رکن چهارم افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکبر زواری رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه. متشکرم از فرصت بسیار ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار. نگاه موشکافانه